بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و على اصحاب الحسین. قال الحسین علیه السلام: من کان فینا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. خب ضمن عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و عرض تسلیت و درخواست عنایت و مدد اون حضرت، ان شاء الله در این ده شب با توجه به این فرموده ابی عبدالله که در منابع شیعه و سنی نقل شده، وقتی که امام حسین علیه السلام روز هشتم ذی‌الحجه که معروف است به روز ترویه، به این جهت روز هشتم ذی‌الحجه رو ترویه میگن که معمولا زائرین و حجاج از روز نهم که قرار در صحرای عرفات باشند و بعدم به مشعر و منا، روز هشتم آب تهیه میکردن. شترها و اسب و الاغ و امکانات دیگر آب رو می بردن به عرفات و مشعر و منا می رسندن که این چند روز برای عمل حج در اونجا مشکل نداشته باشن. لذا روز هشتم رو روز ترویه می نامن، یعنی روزی که آب رو به اونجا می رسونن. یه دفعه در مکه سر و صدا پیچید که همه مشغول آب رسوندن به عرفاتن، امام حسین حجشون رو بدل به عمره کردن و دارن به سمت کوفه حرکت میکنن. افراد بسیاری آمدن، رکاب اسب حضرت رو گرفتن، مطالبی مطرح کردن که اینها رو قبلا با هم بحث کردیم، شنیدید و خوندید، بحث ما اون نیست. از جمله فرمایشاتی که امام حسین علیه السلام در جواب کسانی که آمدن و گفتن به سوی کوفه نرید و حرکت نکنید، این عبارت بود که تا کنون ما این عبارت رو در این حسینیه بحث نکردیم، و و به خصوص با یک عبارت دیگری که در زیارت اربعین امام حسین اومده که البته اون رو قبلا بنده بحث کردم ولی مناسبتش رو با این عبارت این ده شب انشالله بحث میکنیم. فرمایش امام حسین ضمن فرمایشات دیگر این بود: من کان فینا بازلن محجته، اون کسی که در راه ما، این فینا خیلی روش حرف داریم، من کان فینا، اون کسی که در راه ما با اون انگیزه ما، با اون پشتوانه فکری که ما داریم، بازلن محجته، حاضر است خون دلش را، اون حقیقت وجودی و جانش را که روح محجم، حالا بعد بحث میکنیم، بذل کنه، بده، موطنن علی لقاء الله، حاضر است جایگزین و وطن خودش را در مقام لقای خدا قرار بدهد، نفسه و خودش را، فلیرحل معنا، پس کوچ کنه با ما. یعنی لازمه حرکت معنا با ما حسینی شدن چیست؟ یکی بذل محجه، اون خون دل و اون حقیقت وجودی فینا در راه ما، و یکی هم وطن و جایگاه استقرار قرار دادن نفسش در مقام لقای الهی، پس با ما باشه. فانی راحلون مصبحن، من سو برکت میکنم، من این مسیر رو دارم پیش میرم انشاءالله، اما اونایی که میخوان معنا باشن پس لازمشون اینه. این فرمایش ابی عبدالله موقع حرکت از مکه به سوی کوفه در زیارت اربعین، که از جمله زیارتهای مستند و قوی ما شیعیان است، که از امام صادق علیه السلام نقل شده، یه عبارتی رو شما در زیارت اربعین میخوانید که اونجا به ما یاد دادن خطاب به امام حسین اینجوری بگیم، یعنی در مورد امام حسین تو زیارت اربعین اینجوری بگیم: امام حسین کی بود؟ و بزله محجته فیک، امام حسین خدا یا کسی بود که بذل کرد، بخشید و داد، محجته، خون دلش را، فیک، در راه تو. امام حسین فرمودن فینا، ما راجع به امام حسین میگیم فیکه، در راه تو. لازمه معیت با امام که امام مع الله است و ما باید مع الامام بشیم تا به کمک معیت با امام سر از معلاهی در بیاریم، ولی حالا اینا باید بحث بشه یعنی چی. و بزل محجته فیک، بزل کرد و بخشید و داد محجتش را، خون دلش را، در راه توی خدا. لی، چرا؟ برای اینکه یستنقض عبادک، بندگان تو را نجات بدهد، برهاند از چی؟ من الجهاله و حیرت زلاله، از نادانی جهالت در بیاره، و راه نجات عباد تو از این جهالت و نادانی که یک مشکل است، و حیرت زلاله، اون سرگردانی و حیران بودن در اثر زلالت، برای اینکه اینها رو از بندگان تو دور کند و نجاتشون بدهد، بزل محجته، خون دلش رو داد. خب این دوتا عبارت رو، عبارت اول فرموده خود امام حسین راجب اونایی که قرار با امامان باشن، حالا اونجا در رابطه با امام حسین علیه السلام، امروز هم برای بنده و شما با امام عصر بودن، با کاروان امامت و در مسیر اولیای الهی حرکت کردن معنی میده. لازمش چیه؟ اهل بذل محجه باشن، یعنی خون دل. این نکته عجیبی توشه. و موطن در لقاء الله، فقط اشاره بکنم اول که اصلا چی میخواد بگه. ما یک بحث مسافر داریم، یه بحث موطن داریم. مسافر کیه؟ مسافر کسی است که در هر جایی که قرار گرفته میدونه جایگاهش اینجا نیست، موقتیه. حالا 4 روز تو این شهر برای زیارت رفته، 4 روز تو اون شهر برای تجارت رفته، 10 روز برای اون شهر برای استراحت رفته، اینا مقطعیه، اینو میگن مسافر، قرار برگرده. موطن کسی است که در جایگاهی که قرار زندگی کنه و بمانه سکنا گزیده. به همین جهت میگن که انسان معمولا در سفر خب احساس اون راحتی و اون آسایشی که در وطن خودش میکنه ممکنه نکنه، لذا در وطن جایگاه موندن و استقراره. حضرت فرمودن اونایی که میخوان معنا با ما باشن، یک خصیصه‌شون باید اهل بذل مهجه باشن، دوم باید لقاء خدا جایگاه استقراریشون باشه، نه مقطعی احساساتی. تو دهه محرم خدا براشون خیلی مطرح باشه، تو ماه رمضان خیلی مطرح باشه، توی شرایط خاص هیجانی خیلی مطرح باشه، نه این مثل مسافره، اینا نمیتونن فینا باشن. اگر قرار معنا باشد باید فینای با این معنی باشه. خب در اینجا در این عبارت اگر دقت بکنیم، یک کار خود امام حسین، کار امام حسین چی بود؟ بذل مهجه در راه خدا. قرار امام حسینی بشیم انشاءالله، پس باید چه کار کنیم؟ به فرموده خود امام حسین اهل بذل مهجه باشیم و تازه مبتن در مقام لقاء اللهی باشیم. این خودش یه نکته است داشته باشید. پس کار حسینی، خب کار حسینی هر کار برای یک هدفیه، برای یک منظور و مقصدیه. کار حسینی برای چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. کار حسینی برای نجات انسانی. این موضوع این 10 شب ماست با توجه به این 2 عبارت. پس کار حسینی به خصوص در رابطه با دهه محرم و عاشورا و واقعه کربلا، کما این که کار همه انبیا و اولیا از نظر اصل هدف همینه، منتها شکلش فرق میکنه. یه وقت شکل خانه نشینی امیرالمؤمنینه، یه وقت شکل حرکت آشکارای امام حسینه، یه وقت شکل صلح امام حسنه و الی آخر. کار حسینی برای نجات انسانی. خب ما وقتی به این نکته توجه میکنیم میبینیم که در یه دستبندی بسیار کلی اگر بخوایم وارد بشیم، انسانها رو به 2 دسته تقسیم میکنیم. کاری که هر انسانی انجام میده در یه دستبندی کلی اولیه 2 دسته میشن: کسانی که خدا را قبول دارن و معتقدن کار باید خدایی باشه، اینا یه دسته. دسته دوم خدا را قبول ندارن، بحث خدا براشون مطرح نیست، لذا به طریق اولا کار خدایی هم معنا پیدا نمیکنه. وقتی کسی خدا را قبول نداشت، کار برای خدا هم دیگه برای او معنا پیدا نمیکنه. ما این دسته دوم رو فعلا کاری نداریم، چون صحبت کار حسینیه. کار حسینی برای پیروان امام حسین علیه السلام که در دهه محرم به ویژه ایام خاصش هست و میخوان درس بیاموزن، پیرو و حسینی بشن، پس در مرحله اول این کار باید خدایی باشه. میایم سراغ کار خدایی، میبینیم که انسانهایی که تو مرحله کار خدایی هن، اینا هم چند دسته میشن. 1، کسانی که ادعای خدایی بودن دارن و کار و عملشون را مدعی هن که برای خداست، اما در واقع فقط زبانیست، فقط لسانیست. این ادعا از مرحله زبان تجاوز نمی کند. در گفتن خوب حرف می زنن، در ادعا خوب مدعین، در اظهار خدایی بودن خیلی شدید و عمیق اظهار می کنن، ولی در مقام عمل که وارد شویم، چیزی که در عملشون حقیقت ندارد و مطرح نیست خداست. اینا یه دستن، قطعا این عده حسینی نمیتونن باشن. دسته دوم که حالا این دسته اول باید امشب بحث کنیم، دسته دوم کسانی هن که عمل دارن و فعالیت هم میکنن، به اعتقاد خودشونم عمل و کارشون برای خداست. ولی اگر پشتوانه این عمل رو دقت کنیم، از ایمان، اعتقاد، باور و مبنای اندیشه صحیح خدایی سرچشمه نمیگیره، از احساسات، از هیجانات، از جوزدگی هاست و لذا دوام نداره، میتونه مقطعی باشه. در یه مرحله خیلی احساساتی قوی نسبت به امر خدایی میزنه، حتی ممکنه جانم بده، یعنی تا این حدم پیش بره، حاضر بشه جانش رو بده، ولی بر مبنای احساسات و عواطف و هیجان، نه بر مبنای باور و اعتقاد اصیلی که از ایمان برخیزه. اینا هم دسته دومی هن که ما معمولا داریم، اینم باز نمیتونه حسینی باشه. دسته سوم کار میکنه، حتی ممکنه جان هم حاضر بشه در راه اعتقادات و دینش بده، مال بده و زحمتهای بسیاری رو تحمل کنه، اما بر اساس هیجان و احساس نه، بر اساس یه باور، ولی باوری که برای ریا و تظاهره. اینم یه باوره، ولی باور ریا و تظاهر، خود را به رخ کشیدن. لذا ما مواردی در تاریخ داشتیم، حتی از اطرافیان انبیا و اولیا، من جمله در اطرافیان پیغمبر اسلام، که قرآن کریم تصریح کرده من الاعراب من اهل المدینه، تو سوره مبارکه توبه آیه 101، از این مردم مدینه و از این اعراب، ممن حولکم، دوروبر توی پیغمبران، مردو الان نفاق، اینا منافقانه دارن عمل میکنن، اینا اهل ریا و تزویرن. حتی برای پیغمبر زحمت ها کشیدن، اومدن جلو، شاید توی صحنه های، مگه ما نداشتیم یه نمونه ای در جنگ احد، اومدن گفتن یا رسول الله فلانی هم شهید شد، پیغمبر فرمود و کشته راه اولاغ است، او شهید راه خدا نیست، خب جانم داد، ولی پیغمبر تسلیم فرمودن او شهید نیست، او کشته راه اولاغه. اینا هم دسته سومن، فقط حرف نمیزنن، عمل میکنن، ولی عملشون احساسات و هیجانی مثل دسته دوم نیست، اما بر مبنای یه باوری که اون باور ریا و تزویر رو همراه داره. اینم دسته سومه. اما میمونه دسته چهارم. دسته چهارم کسانی هن که امام حسین علیه السلام در این عبارت داره اینها رو مطرح میکنه. خب حالا طرح این بحث با توجه به فرموده امام حسین برای امروز من و شما چه فایده ای داره؟ خیلی. ما تو دهه محرم باید به خود بیایم که بودیم تا کنون و قراره که بشویم، و اگر قرار اون چه که بشویم، اون شدنی را که مثل امام حسین علیه السلام میپذیرد و تأیید میکند، یا اون شدنی که احساسات و هیجان یا خدایی نکرده ریا و تزویر قراره برای من معین کنه. پس بر این مبنا شدن سیرورت باساد، ساره باساد گردیدن، اون شکل شدن و اون نحوه گردیدنی را که امام حسین علیه السلام میپسندد اون چیست؟ این دوتا عبارت، عبارت اول از امام حسین علیه السلام، عبارت دوم از امام صادق در مورد امام حسین علیه السلام، راه رو برای ما مشخص میکنه. خب حالا میایم قسمت اول. انسانهایی که دم از خدا میزنن، حالا این که حضرت فرمود من کان فینا بازلن مهجتهو موتنن علی لقاء الله، نه بالاخره بحث علی لقاء الله هم نباشه، اظهار خدایی میکنن، اما این اظهار خدایی به فرموده خود ابی عبدالله لغلغه زبانشون بیش نیست. اینا رو ببینیم قرآن کریم چجوری معرفی کرده، و ما اگر بخوایم قرآنی حسینی بر اساس کتاب الهی قرآنی باشیم، دو سه مورد رو من بیشتر به اقتضای فرصت انتخاب نکردم، چون باید این ده شب نتیجه بگیریم. امشب با توجه به سه آیه از قرآن کریم و یک فراز از خطبه 113 نهج البلاغه امیرالمؤمنین، کسانی که دم از خدا میزنن، ادعای تدین میکنن، ولی این در حد زبانه. تو مرحله عمل شما از اونها عمل نمیبینید. اینا کیانن؟ ویژگی هاشون چیست؟ و چه میکنن؟ به کجا میرن؟ حالا با توجه به قرآن کریم، یک، سوره مبارکه کهف آیه شماره 110، فمن کان یرجو لقاء ربه، فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی بحث خدا براش مطرحه، اونم خدایی که مطرحه با توجه به مناجات 15 امام سجاد علیه السلام که قبلا ما مفصل بحثش رو با هم کردیم، ما مقام قرب داریم، مقام وصل داریم، مقام لقا داریم. مقام قرب، مقام لقا، مقام وصل. تا انسان به مقام قرب نرسه، زمینه مقام لقا فراهم نمیشه. انسان اگر در لقا موطن نباشه به مقام وصل نمیرسه. یعنی ممکنه کسی تو مرحله قرب عقبگرد کنه، خدایی نکرده، به جای اینکه به خدا نزدیکتر بشه که مقام لقاست، از خدا دورتر بشه که از اون واقعیت تعرب بعد الهجره به تعبیری. ولی اگر کسی به مقام لقا رسید، یه عواملی باعث بشه دوباره به جای تداوم لقا باز عقبگرد کنه. این که امام حسین فرمودن موطنن علی لقاء الله، اگر بحث اولا بالاتر از قرب مرحله لقائه، اما مرحله لقائش هم موطن در اونجا مستقر بشه، مثل مسافر نباشه بگه من 4 روز اینجا بعد برمیگردم. اونجا باید حسابی خودش رو مستقر کنه و جایگاهش قرار بگیره. حالا یک همچه انسانی که بحث لقا براش مطرحه، قرآن کریم چه میفرماید؟ سوره مبارکه کهف آیه شماره 110، فمن کان یرجو لقاء ربه. خب ما یه رجا امید داریم، یک خوف داریم، حالا مقام حب بالاتره بمونیم. انسانی که امید به چیزی دارد باید یک زمینه های عاقلانه و اندیشمندانه رو در راه رسیدن به اون امید فراهم کنه. مثلا شاگرد سال آخر دبیرستان یا پیش دانشگاهیه، میگه امید دارم امسال دانشگاه قبول بشم. خب نشانه این امید داشتن چیه؟ کار کردن، درس خوندن، زحمت کشیدن. یه انسانی میگه من امسال امید دارم مزرعه مثلا گندم من حاصل بسیار خوبی داشته باشه. خب بر چه مبنا این امید رو داره؟ خوب شخم کردم، خوب آبیاری کردم، از مهندسین کشاورزی نظر خواستم، سمپاشی رو به موقع کردم، انشالله اگر خداوند عنایت بکنه من امسال امیدوارم محصول خوبی داشته باشم. یه بنده خدایی میگه آقا من امیدوارم انشالله امسال این دهه محرم یه عنایتی از امام حسین به ما بشه. خب نشانه این که این امید داره چیه؟ امام حسین برای دهه محرم چی میخواد که من اگر اونجوری باشم به نتیجه برسم؟ حالا فمن کان یرجو لقاء ربه، اون کسی که امیدوار است نسبت به لقاء ربش، فا برده، پس در نتیجه عملا، فلیعمل عملا صالحا، پس باید عملش عمل صالحی باشه، که یک دنیا معنا تو این عمل صالح نهفته شده که مصداقی بارز از این عمل صالح. بنده میخوام ادعا کنم در طول این چند شب انشاءالله ببینیم به این میرسیم یا نه، بارزترین مصداق عمل صالح اینیست که امام حسین فرمودن که چیه؟ فینا بازلن محجته موطنن علی لقاء الله. حالا اینی میرسیم بهش. پس فمن یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا، این باید عمل صالح داشته باشه. ولی چرا ادامهش فرمود فلا یشرک به عبادت ربهی احدا؟ اون دو دسته ای رو که بنده عرض کردم از اون 4 دسته میان جزء کسانی هن که میگن خدا برای ما مطرحه، در آخر این آیه این 2 دسته رو معرفی کرد. دسته اول کیانن؟ میگن میخوایم لقای خدا را، ولی فقط حرفی، عمل صالح ندارن. پس از نظر قرآن کریم اینا به اینی که میخوان نمیرسن. باید عمل صالح داشت. حالا عمل صالح در هر مقطعی، در هر جایگاهی، در هر مرحله ای از عمر، در هر شرایط زمانی و مکانی ممکنه به اقتضا تفاوت‌هایی پیدا کنه، ولی به هر حال با حرف نمیشه، با عمل باید رفت. 200 گفته چون نیمه کردار نیست. خب پس مرحله اول فرمود اگر براتون بحث لقاء رب مطرح است، اگر رجا و امید به اون درجات عالیات دارید، فل یعمل عملا صالحا، فل یعمل، فراموش نشه که امام حسین علیه السلام در رابطه با شرایط زمانی خودشون این عمل صالح رو فرمود فل یرحل معنا، باید کوچ کنه با ما، نه یعنی فقط چون من دارم میرم کوفه پس با ما بیا کوفه، یعنی ره چنان رو که رهروان رفتن. ببینید ما چه کار میکنیم، خدا ما را مأمور کرده، خدا به ما رسالت داده، خدا ما را سر راه شما انسانها قرار داده، ببینید ما چه میکنیم. اگه قراره به خدا برسید باید اونگونه که ما حرکت میکنیم حرکت کنید. در آیه شریفه 110 سوره مبارکه کهف به صورت کلی بیان میکنه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، اما قسمت دوم ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اینجا شرک عبادیه، شکر عملیه. ممکنه تو مرحله عقیده بگه خدا رو قبول دارم، اما وقتی به نماز میسته نیومده روی عقیدش کار محکمی بکنه که براش یک ذره مطرح نباشه، 100 نفر دارن میبینن من نماز میکنم یا 10,000 نفر میبینن، اگر جمعیتی دارن میبینن من شکل نمازم رو تغییر بدم یک کمی قشنگتر رو بخونم، این شرکه، این عمل صالح نیست. این نه تنها انسان رو بالا نمیبره، این انسان رو ساقط میکنه. لذا اگر فمن یرجو لقاء ربه، اون مقام برای کسی مطرحه، فلیعمل عملا صالحا، که در واقع قسمت دوم یه توضیح تأکیدی است که لازمه عمل صالح این است ولا یشرک به عبادت ربه احدا، احدی رو در این عبادت شریک قرار ندیم. توحید محض عبادی جز برای خدا بودن چیزی مطرح نشود. خب این آیه شریفه نشون میده پس میشه کسانی سخن از لقاء رب بگن ولی عمل صالح نداشته باشن، پس این لفظیه، این دروغه، این نمیشه. کسانی ممکنه عمل بکنن ولی عملشون عمل شرکالود باشه، پس اینم عمل صالح نیست. اگر عمل صالح نبود به مقام لقاء رب انسان را نمیرساند. این یک آیه. آیه دوم با یه بیان دیگری، یه نکته ظریف دیگری رو هم برای ما تذکر میده. سوره مبارکه حج آیه شماره 11 و من الناس، جالب اینجا کلمه ناس داره و الف و لام هم روش آورده. تو آیه قبلی سخن از فمن یرجو لقاء ربه، یعنی کسانی که تو مرحله ای قرار گرفتن امید به اون مقامات و درجات براشون مطرحه، اونا همین مشکل رو دارن. حتی ما با اونا یک روایت معروفی هست، همتون آشنایید و من خیلی هم جرأت نمی کنم این روایت رو بخونم چون می ترسم حالت یأس ایجاد کنه. فرمود در آخر زمان کلهم هالکون الا العالمون، والعالمون کلهم هالکون الا العاملون، والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون والمخلصون فی خطر عظیم. در آخر الزمان انقدر امتحان سنگین میشه، انقدر فاصله بین ادعا و عمل حساس و ظریفه، کلهم هالکون الا العالمون، هلاک میشن، بیچاره میشن، مگر آگاه بشن، مگه یاد بگیرن، مگه بدونن که خود این که امام حسین علیه السلام، ببینید امام صادق فرمودن و بزله مهجته فیک، کلمه فیک حتما اینجا مطرحه، و بزله مهجته فیک لیستنغز عبادک من الجهاله، اولین مرحله از بین بردن جهله. پس کسی که نمیدانه و آگاه نیست، یاد نمیگیره، یکی از دردهای بزرگ تاریخ اسلام به ویژه در عصر فعلی ما که واقعا برای ما مطرحه، بسیاری از متدینینی که مدعی اسلام و قرآن و مکتب تشیع و اهل البیت و غیره اند تو همه فرق مختلف اسلامی، حالا ما حتی در جمع خودمون برای شیعیان و پیروان مکتب اهل البیت عرض میکنم، شکل دینداریشون دینداری آگاهانه صحیح نیست. آقا از کجا میدونی این سبک دینداری رو خدا قبول کرده؟ با کدوم آیه؟ با پشتوانه کدوم روایت؟ با تحلیل کدوم مبنای درست معرفت دینی؟ این خودش یکی از اون نکته های عظیم و عجیبه. لذا ممکنه کسی 50 سال شکل دینداریشو داشته باشه، بعد از 50 سال متوجه بشه تمام 50 سال به اون شکلی که قرار بوده باشه نیست. حالا بحث این که خداوند قیامت با او چه میکنه، مستضعف بوده، مستر بود، اونو من دخالتی نمیکنم، خدا میدونه با بندگانش. ولی بحث اینه که ما بر مبنای آیات و روایات، اولین نکته ای که برای دینداری صحیح که نتیجه دینداری صحیح رو برای ما ایجاد کنه، آگاهی درسته. به همین دلیله که ما این همه روایت و آیه داریم، علم، یادگیری، کلاس درس، زانو زدن پیش کسانی که زحمت کشیدن، تا اون اندازه که دین پیغمبر اسلام بفرماید مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. مداد یعنی مرکب، ما فارسی میگیم مداد، این قلم رو میگیم، این در عربی منظور این نیست، اون مرکبی که قلم توش میزنن مینویسن، اون مایه سیاه رنگ، اینو عرب میگه مداد. مرکب قلم عالم که میخواد بنویسه افضل من دماء الشهدا. شهید مگه مقامش کمه؟ مقام شهادت خیلی مقامه. یکی از دعاهایی که از زبان معصومین علیهم السلام به ما یاد دادن که جزء درجات عالیات یک انسان در این دنیا موفق بشه به این مقام برسه، مقام شهادته. ولی چیه بحث علم، بحث آگاهی، بحث فهمیدن، بحث یاد گرفتن، بحث یاد دادن در رابطه با این که من کیم، کجام، برای چی اومدم، خدا چی میخواد، راه دینی چیه، اهل البیت چی خواستن، آیات داره به ما چی میگه، روایات داره به ما چی میگه. این یاد گرفتن و یاد دادن به گونه ای محترم شمرده شده که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. لذا اولین قدم آگاهی درست است که حرکت آگاهانه باشه. بسیاری از حرکات دینی ما گاهی وقتا دقیق میشیم مبنای قرآنی نداره، بلکه خلافه، مبنای روایی نداره، شاید در بعضی موارد آثار سوءش بیشتر از آثار منفعتیش باشه. حالا این نکته ایست که انشالله این 10 شب اگر عمری بود روش بحث خواهیم کرد. پس مرحله اول چی فرمود؟ اگر قرار است شما یرجو لقاء ربه با اون درجات نائل بشید، با حرف نمیشه، عمل میخواد. بعد یه عمل عملا سالا، عمل شرایط میخواد، همینجوری نمیشه. باید عمل شرک عبادی در اون نباشه، فیکه باشه، به فرموده امام حسین فینا. اگه قراره ببینید ما چه کار میکنیم تو این مسیر، بیاین اونجا برای کسانی که یه مرحله جلوتر اومدن. اما اینجا حالا چی میفرماد؟ و من الناس، آیه شریفه 11 سوره مبارکه حج، و من الناس، از عموم این انسان‌هایی که توی کره زمین هستن. خب ما یه دستبندی کلی کردیم، گفتیم یه عده میگن خدا، مدعی خدایی بودنن، یه عده اصلا از اول منکر خدا هن. اینجا با قرینه بعدی که الان میاریم دسته دوم رو داره میگه. این من بعضیه است، بعضی از این انسان‌ها مثل اون بعضی دیگر که میگن خدا نه، میگن خدا بله، ولی چجوری میگن؟ و من الناس من یعبد الله على حرف. بله بله، عبادت هم میکنن، در راه خدا یه اقداماتی هم میکنن. پس اون دستبندی که کردم، گرچه لفظن میگن خدا، اما یه مرحله عبودیت و بندگی و عمل هم دارن، اما این عبادتشون عبادت حرفیه. حرف در زبان عربی به این جهت بهش میگن حرف، که کناره و لبه یک قله یا کوه رو میگن. شما الان مثلا کوههای شمران رو در نظر بگیرید، بیایید لبه این کوه واسید، اینو میگن حرف این جبل، کناره این کوه. خب شما کناره کوه بودید، از کوه چه اطلاعی دارید؟ چند متر ارتفاع داره؟ چقدر دره داره؟ چند تا چشمه داره؟ چه نوع گل و گیاهایی تو این کوه سبز شده؟ اگه بخوام تا بالای کوه برم چقدر؟ چه میدونم، من یه گوشه واسدادم. میگن و من الناس من یعبد الله علی هر، یه گوشه از دین رو گرفتن. اما درد اینه، منی که نه کوه نوردی بلدم، نه حاصله از کوه بالا رفتن دارم، نه یک بار این کوه رو بالا رفتم، این لبه کوه ایستادم، راجب کل این کوه اظهار نظر میکنم. این اگر در دینم کسی اینجوری شد، عبادتش میشه عبادت حرفی. و من الناس، از جمله انسانها، من یعبد الله علا حرف. عجیب ادامه این آیه است، رو قرآن دقت کنیم. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. حالا که یک گوشه از دین اومدن، مثل اون دسته اول که بگن خدا نه دین، نه اومدن اما عمیقی وارد نشدن، جلو نیومدن، تلاش و زحمت زیادی نمی کشن، بالاخره این گوشه کنار دین واستادن، یه چهار کلمه هم از دین دارن میگن. اما اینا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر یه خیری، یه برکتی، یه ثروتی، یه مکنتی، یه شهرتی، یه اسم و رسمی، چیزی از طریق دین براش این گیر بیاد، اطمئن نبیهی، میگه ها خوبه، دین خوبه، چون فایده داره. ببین ما وقتی اومدیم نماز خوندیم، یه دانشجوی به من میگفت من نماز نمیخونم ولی مادرم سرطان گرفته، اگر برم امام رضا به مادرم شفا داد من نماز میخونم، ولی دارم میرم امام رضا، اگه به مادرم شفا نداد دیگه نماز نمیخونم. گفتم اینجور نماز خوندن به درد خودت میخوره. این مثل اینه که بنده، حالا مثل که چه عرض کنم، برای تقریب ذهن عرض میکنم، مثل میتونم بگم تا حدودی برای تقریب ذهن. شما رابطتون با این آب، این رابطه جسمانیه، حالا اینجا صحبت رابطه روحانی و معنوی و حقیقت وجودیه. من در رابطه با جسم، رابطه من با این آب در نظام آفرینش چیه؟ من به این نیازمندم، این به بدن من نرسه من میمیرم. در علم تغذیه و پزشکی مگه صاحب نظرها نمیگن نیاز بدن به آب از نیاز بدن به غذا بیشتره؟ به همین جهت غذا را در یک فاصله بیشتری میتونه بدون او زنده بمانه، ولی در آب کمتره. ما به آب نیاز داریم. خب حالا ما به آب نیاز داریم، بنده بگم این آب رو میخورم، اگه لذت بردم خوبه، اگه لذت نبردم بده، میندازم دور. حرف غلطه. تو چه لذت ببری؟ مثلا تب دارم، بدنم به شدت حرارتش بالا رفته، الان کیفیت جسمانی من معتدل نیست، آب میخورم بدم میاد. دیدید بیمار از غذای خوشمزم بدش میاد. آیا چون من آب میخورم از آب بدم میاد آب بد است، یا من مشکل دارم که از آب بدم میاد؟ لذا شما چه آب خوردی خوشت اومد، چه آب خوردی بدت اومد. آب برای بدنت لازمه و باید برسه. حالا اگر حقیقت دین رابطه معنوی من با خدا در عالم معناست، خیر رسید. خدایا صلا در این دانستی، مثل اینی که الان شرایط جسمیم به گونه ایست، زمینی که این آب رو من برای سلامتی بدنم میخورم، اتفاقا لذتم دارم میبرم، خب عیب نداره. ولی حالا اگر شرایطم به گونه ایست که از این آب لذت نمیبرم، خب باشه، ولی من فایدهش که داره به من میرسه. حالا قرآن چه میفرماد؟ یه دسته از دینداران چجور دیندارانی هن؟ و من الناس من یعبد الله علی حرف، فإن أصابه خیر اطمئن به، و این اصابته فتنتون. اولی نکته ظریف قرآنی رو بگم، نفرمود شرون، چرا فرمود فتنتون؟ یعنی اون چه که از طریق دین برای شما پیش میاد، اگر نفع مادی نداشت، اگر براتون یه مشکلات و گرفتاری هایی هم در اثر دینداری پیدا میشه، شر نیست، عامله امتحانه. مثلا خدا به ابراهیم خلیل الرحمن میگه پسرتو قربانی کن، نعوذ بالله، نعوذ بالله. حضرت ابراهیم بگه آخه این چه دینیه؟ به جای این که خدا منو سربلند کنه، منو آبرومند کنه، چه کرده خدا؟ تو این سفر حج با بعضی دوستان اشاره میکردیم، میگفتیم ببینید ابراهیم که مقامش بالاتر از یه حرف هاست بخواد برای دنیا این کارو بکنه. ولی وقتی خدا میگه ابراهیم پسرتو قربانی کن، چشم. ابراهیم پسرتو ببر تو وادی غیر زیزر، چشم. ابراهیم الان تو آتشت میندازن، خب بندازید من. اما خدا چه کرد؟ در یکی از مهمترین عبادت که حجه، یکی از مهمترین عبادت ها، شما تو دعاهایی که ماه مبارک رمضان از معصومین وارد شده، من با دقت عرض میکنم، اولین دعایی که در حلول ماه رمضان شما میخونید، اول آغاز ماه رمضان تا آخرین دعایی که تو ماه رمضان دارید، به دعای هر روزه و هر شب، اللهم ارزقنا حج بیت کل حرام فی عامی هذا و فی کل عام، یعنی چی؟ خیلی بحث داره. حالا حج با همه این ارزش ها، شما کدوم عمل حج دارید که ابراهیم توش مطرح نباشه؟ خدا چجور ابراهیم رو مطرح کرده؟ حتی طواف خانه خدا که شما باید فقط برای خدا طواف کنی، هجر اسماعیل مطافه، باید دور هجرم بگردی، از وسط هجر نمیتونی رد بشی، هجرم مطافه. حالا خیر از نظر ظاهری رسید، حالا نه پسرت قربانی کن، این شر نیست، این امتحانه. لذا میفرماد با عزب تلا ابراهیم ربهو به کلماتن فعتمهان. در این فتنه با جالب اینه، میگه اونایی که بر مبنای حرف دین دارن، دیندار واقعی نیستن. حالا اگر یه خیری پیش اومد، خوب شد، خوب شد، ما بالاخره تو مسجد رفتیم، تو حسینیه رفتیم، یه چیزی گیر ما اومد. حالا اگر مسجدی رفت، حسینیه‌ای رفت، دینداری شد، یه مشکلی براش پیش اومد، که این مشکلات رو هم به شما بگم، قرآن کریم تأکید کرده. ببینید، اگر کسی وارد دانشگاه تو دوره لیسانس نشد، ازش برای اینکه مدرک لیسانس بدن امتحان میگیرن؟ نه دیگه. طرف دیپلمشو گرفته میگه آقا من نمیخوام ادامه بدم، ما کاری به شما نداریم. اما طرف حالا امتحان داده، اومده دانشگاه، به عنوان دانشجو دوره لیسانس ثبت نام کرده، میگه تمام این واحدا رو باید امتحان بدی. خب حالا امتحان داد، وارد مرحله فوق شد، نمیخواد فوق بخونه، امتحان فوق ازش میگیرن؟ خب ما کاری نداریم، شما هم ادعا ندارید، ما هم کاری با شما نداریم. ولی اگه میخوای بالا تر بیای، باید امتحان بدی. آقا اگه قرار تو دین بیای بالا، محال بی امتحان بشه، همش فتنه است. فتنه به معنی آزمایش. گاهی با مال آزمایشت میکنن، گاهی با جان آزمایشت میکنن، گاهی با آبرو آزمایشت میکنن، گاهی با بیماری آزما. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. بله، ولنبلونکم، لام لام تاکیده، نون تاکید ثقیله داره. خیال کردید یک کلام گفتید حسین جان عاشقتم، شما رو میبرن بغل سلمان فارسی و بغل شهدای کربلا مینشونن؟ باید در این فتنه ها اون چنان غرق بشید و اون چنان امتحان بدید تا معلوم بشه که مثل غربال کردنی که مخصوصا وای خدا یا تو شاهدی برای خودم میگم و میترسم، مخصوصا به فرموده امام باقر علیه السلام شب جمعه است، این عرض ادبی به امام عصر شده باشه، ابو حمزه است اومد خدمت امام باقر، متى یکون فرجکم یا ابن رسول الله؟ آقا جون بالاخره فرج شما خانواده کی میشه؟ ما که میبینیم این ظالمین دارن حکومت میکنن، میتازونن، چه میکنن، بالاخره شما خانواده. قال هیهات 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 ثلاث مر، سه بار فرمود هیهات هیهات هیهات، حالا حالا اینجورا. لا یکون فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلون نغربله، فرج ما خانواده نخواهد بود مگر اینکه امتحان بشید، غربال بشید. چه غربال شدنی و غربال شدنی. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. بی خودیه، نمیاد. حالا خواهد بیه چجوری میاد؟ الف لام میم. احسب ان یترک و ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. خیال کردید همین که میگید ما مؤمنیم، شما رو امتحان آزمایش قرار نمیگیرید؟ لذا و ان اصابته فتنتون انقلب على وجهه، برمیگه ولکن بابا دین چه فایده داره، ببین ما تو چه گرفتاری افتادیم. و جالب قرآنی نکته های ظریف رو توجه میده، نفرمود اولی فرمود فان اصابه خیرون، دومی و ان اصابته فتنتون. پس اگر یه مشکلاتی در دینداری برای دینداران پیش آمد چیه؟ شر نیست، امتحانه. تو این امتحان باید افراد معلوم بشن. حالا اینایی که چون دینداریشون حرفیه، دینداری عمقی نیست، تا به این مرحله امتحان میرسن چگونه میشن؟ انقلب علی وجهی، نه معلوم نیست دینم فایده ای داشته باشه. و قرآن چی میفرماد؟ خسر الدنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین. خسر آخره معلوم، چون آخرت برای کسی که دینداری عمیق ارزنده حسابی نداشته باشه، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه معروفه، همتون شنیدید، دو سه روز آخر عمرشون بیهوش میشدن، بیهوش میمدن، بیهوش میشدن، بیهوش میمدن. اطباء دورشون نشسته بودن و فرموده بودن کفن منو حاضر کنید برای فلان روز فلان ساعت، یعنی ساعتشو معین کرده بودن و همون ساعت هم از دنیا رفتن. یکی از میگه هر بارم که ایشون به هوش می اومدن خیلی اظهار اضطراب و ناراحتی و تأثر میکردن. یکی از بستگان ایشون از خودشون شنیدم، گفت من کنار بستر مرحوم آقای بروجردی بودم، به ایشون عرض کردم آقا شما چرا اینقدر بیتابی میکنید؟ این خیلی آقای بروجردی خدمت کرده. خدمات شیعی آقای بروجردی اهل فن میدونن. اصلا اینکه شیخ شلتود مجبور شد فتوا به حقیقت مذهب تشیع بده یکی از کارهای آیت الله بروجردی و کارهای عظیمی دیگری، و مرد عجیبی بود آیت بروجردی. گفت آقا شما با این همه خدماتتون، ایشون آهی کشید تو همون فاصله ای که بیهوش میشد و به هوش میومد، آهی کشید فرمود خلص العمل و ان الناقد خبیر بصیر. عملو خالص کنید، ناقد اونی که میخواد نقادی کنه محک بزنه، خبیرون بصیر، خیلی خبیره، خیلی بصیره. لذا اصلا دنیا دار امتحانه. اگر آخرت رو در نظر گرفتید، کسانی که دینداریشون دینداری حرفیه پس خسرانه. اما دنیا چرا؟ چرا فرمود خسرت دنیا و آخره؟ چون در نگرش قرآنی دنیا برای چیه؟ دنیا برای کسب آخرته. کسی که دنیا را برای آخرت به کار نمی برد دو حالت داره: یک، دنیا را برای دنیا می خواد، این خسرانه، آخرت را برای دنیا می خواد، اینم خسران عظیمتره. لذا ذالک هو الخسران المبین. خسران آشکار اگر می خواهی اینه، به جای اینکه از دنیا برای زاد و راحله آخرت جهت اون مقامات و درجات عالیات استفاده بکنه، از دنیا در رابطه با منفعت دنیایی میخواست. معروفه، میگن هارون بالای منبر بود، بهلول وارد شد، بهلول عاقل دانایی که خودش رو به دیوانگی زده تا از این طریق بتونه اهدافش رو پیاده کنه. هارون خواست جانماز آب بکشه، بهلول چقدر تو آدم قوی هستی، چطور تونستی دنیای به این قشنگی و زیبایی رو طلاق بدی، عجب زاهدی هستی. بهلول نگاهی به هارون کرد، گفت تو که از من قوی تری، چطور تونستی آخرت که مهمتره طلاق بدی؟ اون که بالاتره، اون که ارزشش بیشتره، تو اونی که ارزشش بیشتره از دست دادی طلاق دادی. این آیه دوم که من سری رد بشم، آیه سوم هم اجازه بدید سری بگم، فکر نمی کنم نهج البلاغه رو امشب برسم، میذارم انشالله فردا شب. آیه سوم سوره مبارکه حجرات آیه شماره 15، خیلی عجیبه. انما المؤمنون، با توجه به اینکه از نظر قرآن قد افلح المؤمنون، حالا انما المؤمنون، انما از اعداد حصر یعنی فقط. اگه بحث ایمانه و قرار رستگار بشیم و قرار به مقامات ایمانی نائل بشیم، انما المؤمنون، این غیر از اینم نیست، فقط مؤمنین کیانن؟ الذین، اون دسته این که آمنوا بالله و رسوله. گفتیم از اول بحثمون انسان‌ها دو دسته میشن، خدا بله خدا نه. پس اینجا میگه مؤمنین کیانن؟ اونایی که میگن خدا بله. وقتی به خدا گفتن بله، خب رسول خدا را باید قبول کنن، از طریق رسول خدا ببینن خدا چی میگه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم، مهمش اینجا به بعده، وگرنه ایمان به خدا و رسول، اقرار شهادتین، خیلیا بیان میکنن، چیز مهمی نیست. ثم لم يرتابوا، یک ذره شک و تردید در دلشون سپس وارد نشه، چنان قوی امام حسین علیه السلام جانم به فدای اصحابت یا ابی عبدالله. شب عاشورا وقتی با اصحابش صحبتاشونو کردن و مطالب و فرمودن، روز عاشورا باز اتمام حجت کردن، میخواید برید برید و فلان و اون قضایایی که همه میدونید و انشالله بازم اشاره خواهد شد. بعد چی فرمود؟ لا اصحابه که اصحابه شماها، یک ذره تردید در دل هیچ کدوم وارد نشد. چنان قوی استاده بودن. تمام رنجشون هم چیه؟ شب عاشورا امام حسین علیه السلام خیمگاه کربلا مشرف شده باشید، یه نمایی از اون هنوز نگه داشتن. وسط خیمه اهل البیت بود، دور بر خیمه های بنی هاشم محرما، دور خیمه اصحاب. حبیب ابن مظاهر به مسلم ابن اوسجه و زهیر ابن قید در شب عاشورا گفت الان من خیلی متاثر شدم. گفتن چی؟ گفت من داشتم همجور دور حرم میگشتم که نگهبانی بدم شب عاشورا نکنه به خیام ابی عبدالله جسارتی بکنن، دیدم حضرت زینب با امام حسین داره صحبت میکنه. به امام حسین عرض میکنه که داداش این اصحابو امتحان کردید که یه وقت اینا خیانت نکنن؟ حبیب به گریه افتاد، مسلم به گریه، گفت چه کنیم؟ گفت به قول امروزی ها مانور بدیم. گفت بیا امشب جلو حضرت زینب و امام حسین ما یه مانوری بدیم. فردام نشون دادن. ابو تمام ساعدی بحث نماز رو مطرح کرد، اومد جلو امام حسین واستاد، دید از هر طرف میومد به جان میخرید. وقتی که نماز امام حسین تموم شد افتاد رو زمین، حبیب اومد بالا سرش، گفت اگر قرار بود بعد از تو بمانم میگفتم وصیت کنم، منم دارم میام. گفت نه وصیت دارم. شکسته بکسته در حال جون دادن با انگشتش اشاره کرد به امام حسین، گفت اوصی کن به هذا الغریب، شما رو به این تنها مونده سفارش میکنم. و تا آخرین لحظه هم نشون دادن که ایستادگیشون رو چگونه انجام دادن. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. یه جاهایی لازمه جان بدن، باید بدن. یه جاهایی لازمه مال بدن، باید مال بدن. اینا میشه دینداری واقعی، نه دینداری حرفی طبق اون آیه و این آیه. پس اگر کسی جاهدو به اموالهم نشد و انفسهم فی سبیل الله جاهدو نشد، اگر کسی طبق همین آیه ریب و شکی براش پیدا شد، یا طبق آیه قبلی اگر خیری بهش رسید بله دین بله، اما اگر یه مشکلات امتحانی پیش اومد دین نه، اینا مؤمن نیستن. اولئک هم الصادقون، اینا راست میگن، اینا صادقن. خب من جمع‌بندی کنم نهج البلاغه بمونه، وقت امشب اجازه نمیده، انشالله ادامهش رو بذارم فردا شب. پس فشرده بحث امشب ما چی شد؟ امام حسین موقع خروج از مکه فرمود که اونایی که حاضرن بازلن فینا مهجته، خون دلشونو در راه ما بذل کنن. امام صادق هم در زیارت اربعین راجع به امام حسین فرمود و بذل مهجته فیک لیستنغز عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خود امام حسین این گونه بود، میگه اگر شما میخوایدم با من باشید، یرحل معنا معیت با ما پیدا کنید، بازلن مهجته فینا باید براتون مطرح باشه. بر مبنای این دو عبارت عرض کردم انسانها رو دستبندی میکنیم، خدایی بله خدایی نه. خدایی نه رو میذاریم کنار، میایم سراغ انسانهایی که خدایی بله. یه عده خدایی بله ولی حرفیه، یه عده خدایی بله ولی عملم میکنن، اما عملشون عمل بر مبنای احساسات، هیجانات، تحت تأثیر مقاطع قرار گرفتن، استقرار و دوام نداشتن. دسته سوم عمل بله ولی بر مبنای ریا و نفاق. دسته چهارم اوج عمل صالح در مسیر الهی اینه که بخوان صادقانه تجلیش در رابطه با کربلا و امام حسین طبق بیان بذل مهجت. من مهجت رو توضیح ندادم تا بذل مهجت چیه. سه تا آیه رو امشب بحث کردیم، انشاءالله فردا شب اگر عمری بود با توجه به خطبه 113 نهج البلاغه و آیات دیگر نسبت به دسته های دیگه جلو بریم تا برسیم اون دسته ایدئالی که قراره معیت با امام حسین پیدا بکنن، معیت با ائمه پیدا کنند که در اثر معیت با ائمه معیت الهی بیابن، اونا کیانن و چگونه باید باشن. یه نمونه جالبی که در رابطه با همین بحث ما مطرحه، حضرت مسلم و کوفه است. کوفیا نگفتن خدا نه، میگفتن خدا بله. کوفیا حتی نگفتن اسلام نه، میگفتن اسلام بله. و لذا نامه برای امام حسین هم نوشتن، آقا ما آماده ایم. امام حسین هم حضرت مسلم رو به عنوان نماینده خودشون، هم پسر عموشونه، پسر عقیله، هم شوهر خواهرشونه، شوهر جناب رقیه است که دختر امیرالمؤمنینه، ولی نه از حضرت زهرا، از همسر دیگر. لذا حضرت مسلم که یک جوان 32 ساله متدین پاک، مورد اعتماد امام حسین علیه السلام، شوهر خواهرش، پسر عموش، یک مؤمن راستین، ایشونو به عنوان پیک و نماینده خودشون فرستادن کوفه. این مردم که ادعا میکنن بگید ما آماده ایم، خب آمدن. همه تونم شنیدید، همه تونم میدونید کار به کجا رسید. وقتی نماز عشای حضرت تمام شد، برگشت نگاه کرد، دید هیچ که نیست. طبق نقلی که دوتا طفلانم باش همراه بودن، اومد رفت در خانه شریح، گفت شریح میتونم این مقدار ازت خواهش کنم؟ این بچه های من امانت پیش تو باشن، قرار امام حسین بیاد کوفه، اگه امام حسین اومد بچه های منو تحویل ایشون بدید. با بچه ها وداع کرد، بچه ها رو به عنوان امانت به او سپرد. خود مسلم تو کوچه سرگردونه، دیندارا کجا رفتن؟ نمازم میخوندن، روزم میگرفتن، ولی پیک امام زمانشون یک جا برای سرپناه اون شب بخوابه نداره. همینجور تو کوچه سرگردان رسیده به در خانه توعه، یک زنیه، پسری داشت، شهر شلوغ، اوضاع بده، درگیری زیاده، هی میاد در وا میکنه سرک بکشه پسر اومد یا نه. دیدین آقا پشت دیوار خونش تو کوچه نشسته. آقا چرا نمیری؟ اوضاع شهر بده. آخه جایی ندارم برم. گم کی هستی شما؟ گم من مسلم، پیک امام حسینم. عذرخواهی کرد و در خونش رو باز کرد و به قول بعضی شعرا یک مرد در کوفه پیدا نشد، این زن راهش داد. اومد و رفت تو خونه توعه بود، پسر آمد، متاسفانه نااهل بود، فهمید، رفت گزارش رد کرد. مسلم متوجه شد که این خانه ممکنه در خطر باشه و برای این زن مشکل پیش بیاد، از خانه خارج شد. همون روز تربیه، روز هشتم که امام حسین از مکه به سوی کوفه حرکت میکرد، مسلمم در کوفه خروجش رو انجام داد. درگیری شد، به هر کیفیتی بود مسلم رو دستگیر کردن، وارد کاخ ابن زیاد کردن. ابن زیاد توهینی به مسلم کرد، مسلم جوابش رو داد، لب و دندان شکسته بود، خونی بود، درخواست آب کرد، کاسه آبی براش آوردن، خواست آب بنوشه، خون دهنش وارد آب شد، کاسه را عوض کرد، بار دوم بهش آب دادن، رفت بنوشه، این آب هم خونی شد. گفت مثل این که مقدر ما تشنه شهید بشیم. اینایی که فینا هستن، معنا هستن، اون خصوصیتی هم که با اونها باید پیدا کنن. یه اهل دلی رو بنده میشناختم، میگم من خیلی آرزو دارم همون جوری که سر حسین از بدنش جدا شده، زیر گلوی منم موقع جون دادنم جدا بشه. این بنده خدا پیرمرد سن بالایی بود، کسالتی پیدا کرد، تو بیمارستان بستریش کردن، آخرین روزای عمرشون گفتن ما باید اینجاشو بشکافیم، یه لوله از اینجا عبور بدیم. بعضی شاگرداشون گفتن ما میدونستیم ایشون قرار زیر گلوش بریده بشه. مسلم قرار شد تشنه جان بده. بعد از صحبتایی که کرد گفت مسلم رو باید گردن بزنیم. مسلم شروع کرد به گریه کردن. گفت شما خاندان هاشم ادعا میکنید شجاعید، گریه؟ گفت گریم برای خودم نیست، گریم برای اینه که نامه دادم به حسین که بیا. حالا میشه من وصیتی بکنم؟ عمر سعد اونجا بود، فامیل از قبیله قریشن. عمر سعد با تو وصیتی دارم. عمر سعد اول به ملاحظه ابن زیاد میخواست قبول نکنه. ابن زیاد گفت نه، وصیت شو برو ببین چی میگه. گفت سه تا وصیت دارم. وصیت اولم این که نامه بدی برای امام حسین بگی نیا کوفه. مسلم بالای دار الاماره بردن، گردنشو زدن، بدنشو از بالای دارالعماره به پایین انداختن. امام حسین علیه السلام داره به سمت کوفه میاد، در بین راه خبر بش دادن که مسلم شهید شد. دختر بچه مسلم که خواهرزاده امام حسین هم هست با کاروانشون همراهشون بود، دختر رو صدا زد رو زانونشون و شروع کرد نوازش کردن. دختر نگاهی به امام حسین کرد، عرض کرد آقا جون برای بابام چیزی پیش اومده؟ چون نحوه نوازش شما نحوه نوازش یتیمیه. شاید رقیه این صحنه رو دیده بود که در خرابه شام به سر بریده پدر گفت باش. اللهم بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل لك مولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين ويا أسمع الصامين يا دليل المطيرين ويا غاية آمال العارفين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابغ الغم يا دافع النغم يا نور المستوشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين
اللهم اجعل أباغب أمورنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. يا رب الحسين بهنج الحسين، اشف صدر الحسين بزهور الحجة. يا رب الحجة بهنج الحجة، اشف صدر الحسين بزهور الحجة. والسلام عليكم ورحمة الله.